ببینید 15 سال گذشته ما همیشه به گوشی‌های هوشمندمون مثل یه چاقوی سوئیسی دیجیتال نگاه می‌کردیم.
دقیقاً. یه ابزار همه کاره تو جیبمون که هر وقت چیزی نیاز داشتیم باید درش می‌آوردیم.
آره، باید ابزار مناسب رو پیدا می‌کردیم و کارمون رو انجام می‌دادیم. ولی خب تصور کنید چی میشد اگه این چاقوی سوئیسی قبل از این که اصلا دستتو ببری تو جیبت میفهمید که الان پیچگوشتی نیاز داری.
یعنی ابزار رو دقیقا تو لحظه مناسب آماده تو دستت میذاشت؟
درسته. این تفاوت بین یه ابزار منفعل که منتظر دستوره و یه دستیار فعال که نیاز رو پیشبینی میکنه.
راستش این دقیقاً همون تغییر پارادایم بزرگیه که امروز تو دنیای تکنولوژی داره رخ میده.
و این دقیقاً قلب تپنده بررسی امروز ما توی سایبرکست هست. به این واکاوی از مجله سایبر لایف خیلی خوش اومدید. امروز 12 آد 2026.
آره، و ما قراره بریم سراغ رویداد پرسر و صدای دیشب، یعنی رویداد ساخت گوگل یا همون Made by گوگل.
خب تو این رویداد خانواده پیکسل 11 و پیکسل واچ 5 و البته اون ردیاب جدید پیکسل تگ معرفی شدن. ولی ببینید ماموریت ما اینجا اصلا روخانی یه لیست خشک از مشخصات سخت افزاری نیست.
نه اصلا. ما میخواییم زیر و بم این معماری جدید رو بشکافیم. میخواییم ببینیم گوگل چطور داره تعریف گوشی هوشمند رو عوض میکنه.
و کلن مفهوم دستیار هوشمند محیطی رو جایگزینش میکنه. پس بیار مستقیم بریم تو موتورخونه این سیستم، یعنی تراشه تنسور G6.
خب، پردازنده‌ای که گوگل ادعا میکنه قوانین بازی رو کاملا عوض کرده.
راستش وقتی داشتم مقالات تخصصی معماری این تراشه رو میخوندم، یه چیزی بلافاصله نظرم رو جلب کرد. یه چیزی که کاملا با استانداردهای فعلی بازار در تضاده.
منظورتون بحث تعداد هسته‌هاست؟
آره دقیقاً. ببینید تراشه جدید گوگل با لیتوگرافی 2 نانومتری TSMC ساخته شده، یعنی حتی زودتر از تراشه آبیست اپل به این تراکم وحشتناک از ترانزیستور رسیده.
خب این یه دستاورد مهندسی خیلی بزرگه.
ولی پردازنده فقط 7 هسته داره. یه هسته فوق سریع و 4 هسته قدرتمند و 2 تا هم کم مصرف. در حالی که سالهاست استاندارد تمام پرچم‌دارا 8 هسته است.
آره این در نگاه اول خیلی عجیبه.
خب وقتی ما داریم روی پیشرفته ترین لیتوگرافی جهان کار میکنیم، چرا باید قدرت پردازش خام رو کم کنیم؟ این یه عقبگرد فیزیکی نیست.
ببین وقتی ابعاد ترانزیستورها میرسه به 2 نانومتر، ما دیگه داریم با مرزهای فیزیک کوانتوم دست و پنجه نرم میکنیم. شما میلیاردها ترانزیستور رو تو فضایی به اندازه ناخون انگشت فشرده کردید.
پس مشکل اصلی دیگه کمبود قدرت خام پردازشی نیست.
نه به هیچ وجه. مشکل اصلی چگالی حرارته. اگه شما 8 هسته قدرتمند رو تو این فضای فوق متراکم روشن کنید، تراشه تو کسری از ثانیه ذوب میشه.
یا همون گلوگاه حرارتی اتفاق میفته و مجبور سرعتش رو کم کنه.
دقیقاً. گوگل اومده یه محاسبه مهندسی کرده و تصمیم گرفته یه هسته پردازشی سنتی رو کاملا حذف کنه تا بودجه حرارتی و فضای فیزیکی تراشه آزاد بشه.
خب این فضای خالی روی سیلیکون رو به چی اختصاص داده؟
به واحد پردازش تنسور یا همون TPU اختصاصی هوش مصنوعی.
پس فضا رو مستقیما دادن به هوش مصنوعی.
آره، گوگل این فضا رو داد به TPU تا 50% قوی تر از نسل قبل بشه، پهنای باند حافظش رو هم 2 برابر کرده.
میدونید پردازنده های سنتی یا همون CPU ها برای کارهای خطی و عمومی عالی هستن، ولی خب هوش مصنوعی کلن بر پایه ضرب ماتریس های عظیم ریاضی کار میکنه.
و TPU دقیقاً برای همین کار ساخته شده. با این معماری مدل های زبانی مثل جمینای نانو 4 حالا 3.5 برابر سریعتر روی خود دستگاه اجرا میشن.
و جالبتر این که مصرف انرژیشون هم 3.5 برابر کمتر شده.
درسته. این منطق معماری رو کاملا روشن میکنه. یعنی قدرت رو از جایی که کاربر روزمره نیازی بهش نداشت برداشتن و تزریق کردن به رگهای هوش مصنوعی.
خب در کنار این ارتقا یه خبر خیلی خوب دیگه هم تو منابع هست. پایان اون تراژدی 6 ساله مودم‌های اگزینوس سامسونگ. گوگل بالاخره رفته سراغ مودم مدیاتک M-Node.
بالاخره مودمای قبلی نه تنها تو آنتندهی خیلی مشکل داشتن، بلکه تو ارتباط مداوم با دکل‌های مخابراتی انرژی وحشتناکی هدر می‌دادن.
که همونم باعث داغ شدن بیش از حد گوشی میشد.
دقیقاً. سویچ کردن به مدیاتک هم مشکل داغ شدن بیدلیل رو حل میکنه و هم پایداری اتصال رو به شدت بالا میبره.
یه پردازنده امنیتی تایتان M3 هم داریم که برای مقابله با رمزگشایی‌های آینده توسط کامپیوترهای کوانتومی طراحی شده.
کلاً از نظر سخت افزاری یه پکیج خیلی منسجم ساختن.
بسیار خوب. حالا ما یه سخت افزار داریم که مشکل حرارتش حل شده و یه مغز هوش مصنوعی قدرتمند هم داره. ولی خب اینا همش روی کاغذه.
میخوای بدونی تو عمل چه اتفاقی میفته؟
آره، این پردازش محلی تو زندگی روزمره چطور اون چاقوی سوئیس هوشمند رو برامون میسازه؟ بررسی ها نشون میده که گوگل داره مسیر سیستم عامل رو از حالت اپلیکیشن محوری به هدف محوری تغییر میده.
این یعنی چی؟
یعنی جمنای حالا میتونه تو بیش از 40 اپلیکیشن مختلف به صورت پیش داستان فعالیت کنه. خب بیاید یه مثال ملموس بزنیم که شنونده ها بهتر درک کنن.
ببین، تو حالت سنتی شما یه ایمیل از دوست دریافت میکنی که برای هفته آینده پیشنهاد شام میده. شما اول ایمیل رو میخونی، بعد تقویم رو باز میکنی تا وقتهای خالی رو چک کنی.
بعدش هم باید بری تو اپلیکیشن رستوران و میز رزرو کنی.
آره، ولی تو مدل هدف محور جمینای، هوش مصنوعی این ایمیل رو میفهمه، خودش با تقویمت کراس چک میکنه، سلیقه غذاییت رو هم از جستجوهات میدونه.
و بعد فقط یه پاپاپ کوچیک میاد رو صفحه که میگه میخواید برای سه‌شنبه ساعت 8 فلانجا میز رزرو کنم.
دقیقاً، شما فقط تایید میکنید، گوشی خودش وصل میشه و حتی اگه لازم باشه با رستوران تماس صوتی میگیره تا میز رو قطعی کنه.
پس ما واقعاً داریم میرسیم به جایی که اصلاً نیازی نیست بدونیم کدوم اپلیکیشن چه کاری میکنه. ما فقط هدف رو میگیم و سیستم خودش راهش رو پیدا میکنه.
این همون دستیار فعاله که اول پادکست گفتیم.
تو همین راستا یه قابلیت تو کیبورد جدید معرفی شده به اسم رمبلر که به نظرم فوق‌العاده است. راستش چقدر برای شما پیش اومده که یه پیام صوتی بفرستید که پر از کلمات پرکننده باشه؟
مثل همین MMM و آآ گفتنهای خودمون، مکسای طولانی.
آره دقیقاً. کاری که رمبلر میکنه اینه که صدای شما رو تو لحظه میگیره، این کلمات اضافی رو کلن حذف میکنه، ساختار جملات به هم ریخته رو مرتب میکنه و یه متن تمیز و رسمی میده.
و نکته حیاتی درباره رمبلر دقیقاً همون پردازش محلیه که روی TPU انجام میشه.
یعنی چی؟ یعنی کلمه به کلمه روی خود گوشی رخ میده؟
آره دیگه، نیازی نیست صدای شما بره به سرورهای ابری و پردازش بشه و برگرده. به خاطر همین تأخیرش صفره. این قدرت پردازش لبه یا همون Edge AI هست.
خب این تأخیر صفر توی قابلیت شگفت‌انگیز دیگه هم خودش رو نشون میده. اون قابلیت ساین تو تکست.
اوه، اون واقعاً یه شاهکاره.
گوگل با استفاده از مدل زبانی SL2D دیپ مایند کاری کرده که افراد ناشنوا میتونن جلوی دوربین سلفی زبان اشاره اجرا کنن و گوشه تو همون سوم ثانیه اونو به متن تبدیل کنه.
ببین، اگه قرار بود این حجم از ویدیو بره به سرور ابری، مکالمه کلن از ریتم میافتاد.
قطعاً، اگه تأخیر تو مکالمه بیشتر از چند صد میلی ثانیه بشه، جریان طبیعی ارتباط نابود میشه.
تازه مسئله حریم خصوصی هم هست. شما داری ویدیوی زنده از چهره و محیط اطرافت میفرستی. اینکه تمام این پردازش سنگین روی خود دستگاه انجام میشه، یعنی هیچ دیتای خامی از گوشی شما خارج نمیشه.
این اتصال عمیق بین نرم افزار و سخت افزار واقعا جاذبه. حالا که بحث دوربین و پردازش تصویر شد، بیایید بریم سراغ تغییرات فیزیکی این بخش.
خب ماژول دوربین معروف گوگل تو خانواده پیکسل 11 تخت‌تر شده. سنسورهای اصلی 48 و 50 مگاپیکسلی هستن که 56% نور بیشتری جذب میکنن.
زوم اپتیکال و دیجیتال هم به اعدادی مثل 30 برابر تو نسخه پایه و 120 برابر تو مدل‌های پرو رسیده. ولی جدا از این اعداد قابلیت ماجیک کپچر خیلی سر و صدا کرده.
ماجیک کپچر در واقع یه جهش تو مدیریت پهنای باند حافظ است. ببین، عکاسی از سوژه‌های متحرک مثل دویدن یه بچه همیشه چالش برانگیز بوده.
آره، همیشه اون لحظه طلایی تار میفته.
کاری که پیکسل 11 میکنه اینه که به محض باز شدن دوربین تو پس زمینه شروع میکنه به ذخیره موقت 400 تا 500 فریم در ثانیه.
یعنی قبل از اینکه شما دکمه شاتر رو بزنید.
دقیقاً. بعد که شاتر رو زدی، هوش مصنوعی همه این فریم ها رو تحلیل میکنه، واضح‌ترین لحظه رو پیدا میکنه و کراپ میکنه. تازه با الگوریتم‌های دیپ لر تاری حرکتی رو هم کلاً رفع میکنه.
یعنی شما عملاً دارید از گذشته عکس میگیرید. خیلی عجیبه.
آره. و برای کسایی که به رنگ و نور حساسن، یه قابلیت هست به اسم کامرا لوکس.
این خیلی شبیه فوتوگرافیک استایلز اپل نیست؟
شباهت داره. شما میتونید استایل هایی مثل وانیلا یا نچرال رو انتخاب کنید. ولی فرقش اینه که اینا فیلتر اینستاگرامی نیستن که بعد از عکس کشیده بشن روش.
پس چطور کار میکنن؟
این تنظیمات مستقیما داده میشن به الگوریتم پردازش سیگنال تصویر یا همون ISP. یعنی عکس از همون ابتدا تو سطح سنسور با همون پروفایل نوری پردازش میشه.
خب این کیفیت رو خیلی میبره بالا. ولی اینجا میرسیم به یه ویژگی فیزیکی خیلی عجیب تو مدل‌های پرو و فولد. یه حلقه نوری دور فلش دوربین به اسم هایلایت.
آره، همون که خیلی‌ها رو متعجب کرد.
راستش اولین باری که این رو دیدم با خودم گفتم این فقط یه کپی برداری از چراغ‌های نوتیفیکیشن گوشی‌های قدیمی بلکبری نیست یا مثلا کپی از گوشی ناتینگ.
خب تو نگاه اول کاملا شبیه زرق و برق ظاهریه، ولی اگه اونو بذاریم کنار مفهوم دستیار محیطی متوجه میشیم که هایلایت در واقع شروع یه تغییر پارادایمه.
تغییر پارادایم به سمت رابط کاربری محیطی یا امبینت اینترفیس.
درسته. ببین، گوشی‌های هوشمند تو این سالها طوری طراحی شدن که شما رو مجبور کنن به صفحه نمایش خیره بشی، پر از اپلیکیشن که برای جلب توجه تو رقابت میکنن.
پس استراتژی جدید گوگل اینه که میزان وابستگی ما به صفحه نمایش رو کم کنه.
دقیقاً. این چراغا طراحی شدن تا وقتی گوشی به پشت روی میزه به شما اطلاعات بدن، ولی نه اطلاعات ساده، اطلاعات زمینه‌ای و مفهومی.
یعنی فقط نمیگه یه پیام تو واتساپ داری.
نه، رنگ‌ها و الگوهای تنفس این حلقه نوری وضعیت آگاهی دستیار هوشمندت رو نشون میده. مثلا وقتی از اون طرف اتاق با جمینای حرف میزنی، این نور نشون میده که سیستم داره گوش میده یا داره پردازش میکنه
یا پاسخی برات آماده کرده. چه جالب. این یه زبان بصری فیزیکیه که اجازه میده بدون لمس صفحه با اکوسیستم دیجیتال در ارتباط باشی
و از اون چرخه بی پایان چک کردن نوتیفیکیشن ها رهات میکنه.
خب این مفهوم فرار از صفحه نمایش ما رو مستقیم وصل میکنه به مدل تاشویی جدید گوگل، پیکسل 11 پرو فولد.
دستگاهی که ذاتاً برای مخفی کردن صفحه نمایش بزرگش ساخته شده، ضخامتش خیلی کمتر شده و وزنش به 239 گرم رسیده.
که برای یه گوشی تاشو واقعاً عالیه. نمایشگراش هم روشنایی خیره کننده 3600 نیتی دارن. استفاده از دو نمایشگر برای ترجمه همزمان هم که فوق‌العاده است.
ولی؟
آره. ولی اینجا میرسیم به بخش دردناک ماجرا. یه تناقض عجیب تو استراتژی قیمت‌گذاری و حافظه وجود داره.
اینجاست که صدای خیلی ها در اومد.
تمام مدل‌های پیکسل 11 با $100 افزایش قیمت مواجه شدن. مدل پایی از $899 شروع میشه و مدل فولد رسیده به $1899.
قیمت‌ها واقعاً رفته بالا.
و عجیب‌ترین بخشش اینه که با وجود این افزایش قیمت، حافظه رم تو مدل‌های پرو از 16 گیگابایت تو نسل قبل اومده روی 12 گیگابایت.
آره، این برای خریدار یه پسرفت مطلق به نظر میرسه.
آخه چطور میتونه منطقی بشه؟ من دارم پول بیشتری میدم تا حافظه موقت کمتری بگیرم، در حالی که مدل‌های هوش مصنوعی شدیداً تشنه رم هستن.
این خشم کاملاً قابل درکه. ولی خب اگه به اقتصاد کلان زنجیره تأمین سخت ابزار نگاه کنیم، دلیلش روشن میشه. با انفجار هوش مصنوعی تو 2 سال گذشته، تقاضا برای تراش‌های رم پرسرعت به شدت بالا رفته.
یعنی دنیا با بحران قیمت قطعات مواجه شده.
دقیقاً. اگه گوگل میخواست همون 16 گیگ رم رو نگه داره، افزایش قیمت احتمالاً به جای $100 میرسید به $250. پس تصمیم گرفتن حافظه ذخیره سازی پایه رو تو همه مدل‌ها بکنن 256 گیگ، اما رم رو کم کنن.
ولی حافظه ذخیره سازی که نمیتونه جای رم رو بگیره. سرعت این دوتا اصلا قابل مقایسه نیست. اگه رم کم بیاریم گوشی شروع میکنه به لگ زدن.
تو معماری سنتی بله، کاملا درسته. ولی گوگل برای جبران این کاهش رم روی نرم افزار و معماری جدید حافظه یه قمار بزرگ کرده.
همون فناوری زوئند UFS.
آره، اونا ادعا کنن که با بهینه‌سازی اندروید 17 و استفاده از زوئند UFS شما هیچ افت سرعتی احساس نمی‌کنی.
صبر کنید، این زوئند UFS دقیقاً چه فرقی با حافظه‌ای فلش معمولی داره؟ چطور میتونه جای خالی رم رو پر کنه؟
خب تصور کن یه کتابخونه بزرگ داری. تو حافظه های فلش معمولی وقتی کتاب های جدید میاری، کتابدار اونا رو تو هر قفسه خالی که پیدا کنه میذاره. پراکنده.
پس وقتی بخوای چند تا کتاب مرتبط رو پیدا کنی، باید کل کتابخونه رو بگردی که خیلی زمان بره.
دقیقاً. تازه وقتی کتابی رو دور میندازی جاش خالی میمونه و مرتب کردن این فضاهای خالی که بهش میگن garbage collection سرعت کل درایو رو نابود میکنه.
پس زوند UFS چی کار میکنه؟
زوند UFS میاد حافظه رو به مناطق یا زونهای مشخصی تقسیم میکنه. داده هایی که طول عمر مشابهی دارن مثل فایلای موقت هوش مصنوعی رو توی منطقه خاص با پشت سر هم مینویسه.
پس خوندن و نوشتن اطلاعات از حالت تصادفی در میاد و ترتیبی میشه.
درسته، و خوندن ترتیبی تو حافظه های فلش فوق‌العاده سریع‌تره. با این نظم دقیق حافظه ذخیره سازی انقدر سریع عمل میکنه که سیستم عامل میتونه بخش بزرگیش رو به عنوان سواپ یا حافظه مجازی برای رم استفاده کنه.
پس وقتی جمینای به رم بیشتری نیاز داره با سرعت بالا از این حافظه بهینه شده کمک میگیره. ولی همونطور که گفتید این یه قمار فنی خیلی بزرگه.
آره، واقعا باید دید تو دراز مدت زیر فشار پردازش های سنگین این تئوری چقدر تو عمل جواب میده.
بسیار خوب، تا اینجا دیدیم که چطور گوشی داره تبدیل میشه به یه پردازشگر مرکزی پنهان. اما اگه قراره ما کمتر به صفحه گوشی نگاه کنیم، چه چیزی جایگزین رابط کاربری میشه؟
اینجاست که پای اکوسیستم پوشنیه‌ها و گجت‌های محیطی میاد وسط.
بله، جمینای دیگه محدود به جیب شما نیست، حالا روی مچ دستتونه و حتی به دست کلیدتون متصل شده.
ساعت پیکسل واچ 5 با پردازنده اسنپ دراگون W5 نسل 2 و حافظه 64 گیگابایتی حالا یه دستگاه کاملا مستقله.
اونا حتی ادعا میکنن تو نقشه‌یابی دقیق شهری اپل واچ اولترا 3 و گارمین رو شکست میدن.
ادعای خیلی جسورانه ایه، ولی سنسورهای سلامتیش خیلی جالب ترن.
آره، مثلا تشخیص اضطراری توقف تنفس موقع خواب یا پایش الگوهای فشار خون. البته منابع تاکید دارن گوگل گفته اینا دستگاه پزشکی نیستن و فقط الگو نشون میدن.
و در کنار این ساعت ما پیکسل تگ رو داریم. ورود 29 دلاری گوگل به بازار ردیاب‌ها.
با باتری یک ساله و قابلیت UWB، ما که سالهاست ردیاب بلوتوثی داریم، چرا UWB اینقدر مهمه؟
ببین، بلوتوث برای تخمین مسافت از قدرت سیگنال استفاده میکنه. یعنی میگه چون سیگنال ضعیفه احتمالاً دستگاه دورتره.
پس اگه یه دیوار بین ما باشه سیگنال ضعیف میشه و بلوتوث فکر میکنه دستگاه دوره در حالی که تو اتاق بغلیه.
دقیقاً اشتباه میکنه. ولی UWB یا آلترا وای بند اصلاً کاری به قدرت سیگنال نداره. مثل یه رادار کوچیک عمل میکنه و پالس های رادیویی با فرکانس بالا میفرسته
و با محاسبه زمان پرواز این پالس ها موقعیت رو پیدا میکنه.
آره، تو حد نانو ثانیه محاسبه میکنه و موقعیت و جهت دقیق رو با خطای چند میلیمتر نشون میده. تازه وقتی وصل میشه به شبکه عظیم فایند هاب دیگه پیدا کردن وسایل از همیشه دقیق تر میشه.
وقتی تمام این قطعات رو کنار هم میذاریم یه تصویر خیلی بزرگ و شگفت انگیز شکل میگیره. گوگل عملا داره یه شبکه عصبی فیزیکی اطراف شما میسازه.
ساعت ضربان قلبت رو میدونه، هدفون صدای محیط رو میشنوه، تگ موقعیت کلیدت رو میدونه و گوشی به عنوان مغز پردازشی اینا رو تحلیل میکنه.
این همون تجلی کامل محاسبات محیطی یا امبینت کامپیوتینگه. تکنولوژی داره تو پس زندگی ما محو میشه.
تو این آینده نزدیک تکنولوژی تو اطراف شما حضور داره، اما نامرئی و ساکت تا لحظه‌ای که دقیقاً بهش نیاز پیدا کنی. جمینای دیگه یه چت‌بات ساده نیست. یه لایه هوشمندی روی کل زندگیته.
بررسی امروز ما نشون داد که پیکسل 11 فقط یه تراشه جدید یا حل مشکل مودم نبود. یه بیانیه بود از آینده‌ای که نرم افزار و سخت افزار برای هوش مصنوعی پیشداسانه یکی میشن.
اما این قضیه یه پرسش خیلی سنگینم مطرح میکنه.
پرسشی که معمولاً تو هیاهوی این معرفی ها گم میشه. وقتی یه سیستم هوش مصنوعی، واحد ضربان قلب شما، موقع خواب، صدای محیط کارتون، ایمیل ها و حتی موقعیت دست کلیدتون رو میدونه، مرز بین یه دستیار بی‌نقص و یه کابوس نظارتی کجاست؟
چه کسی کنترل این بافت عظیم اطلاعاتی رو تو دست داره؟ ما داریم با کمال میل تمام بستر زندگیمون رو به یه سیستم می‌سپاریم تا راحتی بیشتری داشته باشیم.
آیا این معامله‌ایه که تو بلند مدت به نفع ماست؟ این سوالیه که تک تک ما باید عمیقاً بهش فکر کنیم.
درک تکنولوژی نیازمند نگاهی فراتر از هیجانات بازاره. امیدواریم این گفتگو به شما ابزار لازم برای تحلیل بهتر این تغییرات رو داده باشه.
از شما که توی این واکاوی همراه ما بودید خیلی ممنونیم. اگه از این تحلیل عمیق لذت بردید و میخواید بیشتر درباره معماری پردازنده ها، آینده هوش مصنوعی و جزئیات رویداد گوگل بخونید، حتما به مجله سایبر لایف سر بزنید.
اونجا تمام این مباحث با جزئیات خیلی بیشتری براتون شکافته شده.
در نهایت فراموش نکنید که این ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی ما طراحی شدن. کنترل اونا همیشه باید تو دست شما بمونه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.